بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. روز گذشته به مقتضای ادله که عرض شد باید در کلیه عقود و ایقاعات معاتات کافی باشه، یعنی همانطوری که انشاء قولی کافی است، انشاء بالفعل هم انشاء فعلی هم کافی باشه، الا اینکه دو تا باب، یکی باب نکاح که از عقود و دیگر طلاق که از ایقاعات، از این کلیت خارجه. حالا ببینیم به چه دلیل خارجه. به این دلیل خارجه که در نکاح مثلا ما اونجا قائلیم که معاتات جای انشاء لفظی میگیره، که اون معاتات هم مصداقی برای اون عقد باشه، چون که اگر به لفظ انشا بشه مصداقه. مثلا در باب بی اگر به لفظ انشا بشه به تو بگی اونم اشتری تو بگه، خب این لفظ معلوم است که مصداق اون کلی بیعه و مشمول احل الله البیع و اوفو بالعقود و امثال اینا هست. اگر به فعلم این کار واقع بشه، یعنی وقتی که اون متا را میده به دادن اون متا اون بایه انشاء تملیک میکنه، مشتری هم به گرفتنش انشاء تملک میکنه و انشاء تملیک ثمن میکنه، خلاصه این خود این فعل کلقول مصداقی است برای اون عقد، از این جهت میتواند این فعل قائم مقام اون قول بشه، معاتات قائم مقام بیعه به صیغه بشه چون مصداقه. ولیکن در باب نکاح آیا اونجا هم چنین چیزی وجود داره که فعلی قائم مقام انشاء لفظی بشه؟ انشاء لفظی انکحت و زوجت تو مثلا میگه، اون هم قبول میکنه که این خودش انشاء لفظی که به این وسیله علقه زوجیت ایجاد میشه در عالم اعتبار، و اون هم قبول میکنه. خب معلوم است که این انکحت و زوجت تو این انشاء لفظیست و مصداق ادله دال و صحت نکاح هست، ولی در باب فعل هم، در باب نکاح انشاء فعلی هم چنین چیزی ما داریم. خب معلوم است که آمیزش جنسی این مصداق بستن علقه زوجیت و انشاء علقه زوجیت نیست، بلکه اون زنا حساب میشه و سفاح حساب میشه. معلوم است که اون فعل آمیزش جنسی نمیتونه مصداق باشه، بلکه اون ضد نکاح هست، و در نظر اهل عرف و عقلا زنا با نکاح با هم دیگه فرق داره، چون برای اینکه آمیزش بر اساس نکاح اون بر اساس علقه زوجیتی است، پیمانی است که قبلا بسته شده، ولیکن بدون اون علقه زوجیت که آمیزش جنسی را از مصادیق و از محققات نکاح و ازدواج اهل عرف و عقلا نمی شمارن. به فعل دیگری گفتیم، مثل اون مثالی که امام رضوان الله علیه مثلا در کتاب بی که آردستریز گفتیم جلد اول کتاب بی زده، که اگر زنی مثلا بخواد لباسش بپوشه و چادر به سر بکنه و را بیفته و جهیزیه هم فرض کنه همراه خودش ببره و این فعلش مثلا انشا کنه علقه زوجیت و وارد خانه زوج بشه و زوج هم استقبال کنه و قبول کنه، آیا این معاتات برای علقه زوجیت حساب میشه تا بتونه قائم مقام انکحت و زوجت بشه؟ ما ظاهرا نه. این برای خاطر این است در نظر عرف و عقلا جوامع اسلامی و غیر اسلامی نکاح یک شأن خاصی داره، این مراسم خاصی و یه شأن خاصی داره. در جوامع غیر اسلامی هم حتی در میان یهود نصارا عقد نکاح را غیر از سایر عقود میشمارن، برای که شأنیت خاصی قائلن، مثلا بایستی در کلیسا واقع بشه کشیش مثلا واقع خاخام واقع بسازه از این قبیل در ارتکاز متشرم، این چنینه، این را به فعل محقق نمیدانن. انشاء فعلی و معاطات را مصداق نکاح و ازدواج نمیشمارن. بس معلوم میشه که این اصلا از تحت اون قاعده باید خارج باشه، ولذا هم خب ما قائلیم که خارجه. تمام علمای اسلام هم از شیعه و سنی قائلن که در نکاح لفظ لازمه، بدون لفظ نکاح منعقد نمیشه. بس این از تحت اون قاعده باید خارج باشه، حالا یا تخصیصا یا تخصصا، و که تخصصا خارجه، برای اینکه اونجا میگفتیم که معاطات قائم مقام میشه که اون فعل مصداق باشه، مثل انشاء قولی. ولیکن در باب نکاح اون فعل را اهل عرف چه جامعه اسلامی چه غیر اسلامی مصداق حساب نمی کند، لفظ را لازم می داند تا اینکه مصداق نکاح و ایجاد علاقه زوجیت تحقق پیدا کنه.
اگر شرایط نکاح نباشد غیر از لفظ لازم، اما شرایط دیگر هست.
شرایط دیگر چی مثلا؟ شرایط
نیست، لفظ نیست.
خب همین
لفظ انکه دو و با اون عمل تقریبا وفق میدن. معنای نکاح چیست که میگه انکه تو یا بر وجه
بحث ما
عمل تقریبا مثل همون معامله است دیگه، اشتراک. حالا لفظ هم گفتم دادن به هم، این لفظ هم با عمل تقریبا یکیست. اگر شرایط دیگه
شرایط ما در شرایط بحث نمی کنیم، ما در شرایط که بحث نمی کنیم، بحث من است به این که میخوام ببینیم که چه چیزی، میخوام ببینیم چه چیزی در نظر اهل عرف محقق و مصداق اون عقده. میخوام بگیم در بیع و اجاره و صلح و هبه و اینها، چنان که قول، انشاء قولی و حبتو و قبلتو، در بیع بیعتو اشتریتو، این انشاء قولی مصداق اهل الله بیعه، و چون این چنین از این جهت معاطات در اونجا کافی است، چنان که انشاء قولی کافیه، انشاء لفظی هم کافیه. حالا سر کنن عرض تمام میشه، حالا عرض هم تمام میشه، حالا عرض تمام کنید، عرض من تمام کنید، دقت فقط بکنید در عرض بنده. خب در باب عقود دیگه همین طوری که عرض کردیم، چنان که انشاء قولی محقق و موجب تحقق اون عقده، موجب تحقق اون پیمانه و مصداقی از اون پیمان و از اون عقده، از این جهت چنان که در اونجا انشاء قولی کافی است، انشاء فعلی هم کافیه. اما در باب نکاح اینطور نیست. در باب نکاح ما فعلی نداریم که اون فعل را محقق و مصداق انشای علاقه زوجیت بدانن، چنین فعلی ما نداریم. برای این خاطر که برای نکاح و ازدواج یک مراسم خاصی و شأنیت خاصی در ارتکاز مردم هست، چه در جوامع اسلامی چه در غیر جوامع اسلامی، که بدون اون شأنیت، یعنی بدون اون تشریفات اسمش بذاریم هر چه بگیم، بدون اون راه مخصوص اگر به فعل انجام بگیره، نمیگن علاقه زوجیت بسته شد. بله اگر مثلا بخواد آمیزش جنسی انجام بده، خب آمیزش جنسی محقق علاقه زوجیت نیست، بعد از علاقه زوجیت تحقق پیدا میکنه، اون نیست. اگر همونطور که از کردن چادر به سر بکنه راه بیفته همینجور بره و اونم استقبال کنه، باز این را اهل عرف بدون اینکه قبلا صیغه اجاره شده باشه، باز این را اهل عرف محقق و مصداق انشاء و ایجاد علاقه زوجیت نمی دانن. بس این است که اینجا که باب نکاح با ابواب دیگر عقود فرق داره. در ابواب دیگر عقود انشاء فعلی و معاطات یکی از مصادیق اون عقده، چنان که انشاء لفظی هم یکی از مصادیق اون عقده. ولیکن در باب نکاح فعل بدون اینکه قولی در بین باشه، در نظر اهل عرف اعم از اسلام و غیر اسلام، فعل را محقق و مصداق انشاء علاقه زوجیت نمی دانن. لهو شأن خاصه. بعد چون این چنینه در کتاب دیگه، حالا همین که عرض کردم مطلب همینه، بنده جوابش عرض کردم دیگه، همین که عرض کردم. بله انشاء است، انشاء میخواییم. دیروز عرض کردم که من دیروز تمام در تمام عقود انشاء میخوایم، انشاء ایجاد و شیفی عالم الاعتبار. بدون انشاء هیچ عقدی محقق نمیشه، بس انشاء میخوایم. بحث نست که آیا انشاء فعلی هم فی کل مقام قائم مقام انشاء قولی هست یا نه. دیروز گفتم قاعده اولی است که این چنین باشه الا خرج از این قاعده نکاح و طلاق. طلاق بعد عرض کنم نکاح فعلا بسون. خب از این جهت حالا اتفاق کردن علمای اسلام عام از شیعه و سنی، مثلا در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه که این الفقه علی المذاهب الخمسه مال محمد جواد مغنیه است، البته دوره فقه کامل نیست ولی بعضی کتاب ها را داره. در کتاب این جدا جدا هم چاپ شده، در یک جلد قطور هم چاپ شده. در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه در کتاب زواج صفحه 293 چه اتفقو یعنی احمد شیعه و سنی، اتفقو علی ان الزواج لا یتم الا بالعقد المشتمل للایجاب والقبول. ازدواج بدون عقد، بدون اون انشاء، انشاء لفظی که ایجاب و قبول، بعد هم میگه به لفظ باید باشه. خب از مخطوبه و خاطب یعنی از زن و شوهر، او من ینوب عنهما کل وکیل والولی ولا یتم بمجرد المرازات من غیر عقدن. اگر راضی هم باشن تا عقدی و انشاء علقه زوجیتی نباشه تحقق پیدا نمیکنه. بعدم در مستمسک که جلد 14 که بحث مضاربه اونجاست، در مستمسک ببخشید مضاربه در جلد 12 ولی 14 نکاهه، من از این از نکاح نقل میکنم. در مستمسک جلد 14 که نکاح اونجاست، در مستمسک جلد 14 صفحه 367 جلد 14 مستمسک صفحه 367 میگه اجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين. خلاصه علماء از خاصة و عامه اجماع دارن که در نکاح ایجاب و قبول لفظی لازمه. ففی کلام شیخنا الاعظم، چون شیخ انصاری کتابی در نکاح داره مستقلا، شیخ اعظم مراد شیخ انصاری، ففی کلام شیخنا الاعظم اجمع علماء الاسلام الا اعتبار اصل سیقت فی عقد النکاح و لا یباه بالاباحه و للمعاتات و نحوه ما. خب و لعجل هذا الاجماع افترق النکاح عن غیره من مزامن العقود فانا یجوز انشاءها بالفعل بخلافه. سایر عقود را یجوز انشاءها بالفعل به معاتات ولی بخلاف النکاح. و اما الفارق بینه و بین السفاح لا یرتبط بذار. البته این یک نکته است که جواب بعض اشکال هاست. ممکنه کسی بگه بیدین که از این جهت به معاتات نکاح محقق نمیشه، که اگر به معاتات محقق بشه، معاتات فعل دیگه، لازمش این است که زنا به زنا محقق بشه. بله. و اما الفارق بین النکاح و بین السفاح لا یرتبط بذار، این مربوط به این بحث نیست. از السفاح الوعد لا به عنوان زوجیه و فعل نکاح الوعد به عنوان زوجیه. بله اصلا فرق در اون فعل آمیزش جنسی محل بحث نیست، ملاک نیست، برای خاطر اینکه در آمیزش جنسی در نکاح مترتب بر علقه زوجیت است و متفرع بر علقه زوجیت است که اون آمیزش جنسی صورت میگیره. اما در زنا اون آمیزش جنسی مترتب و متفرع بر علقه زوجیت نیست، این است که یکیش نمیتونه محقق اون یکی باشه. حتی میگه در بعض اهل شرایع باطله، ما شرایع ما اسلام رو گفت، در اسلام لفظ لازمه، در بعض شرایع باطله که اونا لفظ رو لازم نمیدانن، در این حال نمیگن که به آمیزش جنسی نکاح منعقد بشه. ممکنه در بعض شرایع باطله این باشه، مثلا نکاحشان بین است که شنیدیم که مثلا واسه که مرد و زن یک چیزی گره میزنن، مثلا یک ریسمان، حالا یه نخی مثلا میارن، یک گره مثلا زوج میزنه، فعل دیگه، یک گره هم زوج میزنه، این شد نکاح مثلا، یا دست رو به دست هم میده میشه نکاح، این فعل است، به فعل اینا قائلن، به فعل. در این حال اینا که فعل قائلن نمیرن سراغ آمیزش جنسی، پس هیچ وقت آمیزش جنسی محقق نکاح نخواهد بود. بنابراین نمیشه گفت که اگر قرار بشه به اینکه معاتات باشه آمیزش جنسی باشه، نه، فعل دیگر هم انجام بدن ما کافی نمیداریم، علمای اسلام کافی نمیدانن. علمای اسلام متفقن شیعه و سنی به این که باید چی باشه؟ باید لفظ باشه. خب بله، یعنی دلیل عدم کفایت این ما عرف اسلام رو گفتیم، در عرف اسلام اینطور دارین از شرایع باطل مقصودش مثل اون شرایعی که اصلا خدا رو قبول ندارن مثلا فرض کنید، و الا گفتن یهود و نصارا هم برای شأنیت خاص قائلن. در جوامع مذهبی برای نکاح اعم از مذهب اسلام و غیر اسلام شأن خاص قائلن، حالا این منظورش این است که مثلا غیر مذهبی غیر ادیان. خلاصه این است که لفظ لازمه، شکی نیست بین علمای اسلام در اینکه لفظ لازمه. خب این چند تا بحث اینجا هست، یکی این است که لفظ لازمه، در این مثل که تردیدی نیست، بله لفظ لازمه در بین علمای اسلام، در این شکی نیست، اما شیعه و سنی لفظ لازمه. منتها چند تا بحث دیگه هست، البته اون استطرادن عرض میکنیم. یکی این که حالا که لفظ لازمه، لفظ خاص لازمه، باید انکهت و وزوشت و مثلا باشه یا هر لفظی کافی است. در این موضوع بین ما و سنی اختلاف است. امام یعد المشهور الان بعضی مخالف تر عرض کنیم، امام یعد المشهور الان به این که لفظ که لازمه، لفظ خاصم لازمه و این لفظ بایست لفظ انکهت و زواج، یعنی از این ماده، از ماده نکاح و زواج مشتق باشه. ولی سنی ها نه، این است که ایشان در اینجا نوشته، همین الفق عدد المذاهب الخمسه صفحه 293 نوشته و اتفق ایزن علا ان العقد یسح و اذا وقع بلف زوجت و انکهت و قبل تو رضی تو از طرف زوج و اختلفو اذا وقع به الفاظ غیر مشتقت من مادت زواج و نکاح به اطلاف دارن کلهبه، یعنی یه زنی گفت و هب تو که نفسی، اونم قبول کرد مرد، ولبه یا ملک تو که مثلا حنفیه گفتن بله به هر لفظی واقع میشه، قبل حنفیه یجوز العقد به کل ما دل علایت زواج، حتی به لفظ تملیک، هبه، اباهه، بله این حنفیه اینطور قائلن به هر نفسی باشه، ملک تو که نفسی و حب تو که نفسی، از این قبل ابه تو نفسی مثلا ایاک اینطور گفت. مالکیه و حنابله گفتن به لفظ هبه هم منعقد میشه، ولی شافعیه میگن نه، فقط به لفظ انکهت و زواج. اینجا شافعیه با ما تقریبا یکی هستن. شافعیه من یجب ان تکون صیغه به لفظ انکهت، یعنی مشتق از لفظ تزویج و نکاح فقط، لا تصلح من غیرها. امامیه ایشان میگه قال الامامیه یجب ان یکون الایجاب به لفظ زوجت و انکهت و لا ينعقد به غیر مادت زواج و نکاح. خب این یه بحثی است که خلاصه بعد از اینکه همه قبول دارن که لفظ انکهت و زوجت صحیحه، آیا منحصر به ایناست یا نه، در انحصار عدم انحصار به این ترتیب بحث است. بله خب ایشان اینطور میگه کتاب الفقه در المذاهب الخمسه صفحه 293، ولی عجیبه که صاحب جواهر میگه نه به غیر انکهت و زوجت هم میشه. لیکن یه سلام نه، جواهر جلد 29 جواهر بحث عقد نکاح اونجاست، یا سرمون الجواهر صفحه 133 از جلد 29، جواهر صفحه 133 از جلد 29، یا سر اکتفا به کل لفظن لا یستنکر العقد به، به هر لفظی که عقد به اون مستنکر نیست در نظر اهل عرف دلالت داره کافی میدانه. بله در خلاف هم شیخ طوسی بحث داشتون ما بین ما و عامه محل خلاف بوده ذکر کرده، در خلاف جلد دوم صفحه 157 که خلاف کتاب فقه مقارنه، فقه مقارنه، فقه ما با فقه عامه مقارن بحث کنیم، قول اونها قول ما، دلیل اونها دلیل ما، اینجور بحثه. خلاف چنین کتابی در خلاف جلد دوم صفحه 157، البته چاپا مختلفه، ولی مسئله 57 از کتاب نکاح مسئلهش مهمه. در مسئله 57 از کتاب نکاح در جلد دوی خلاف گفته لا ینعقد النکاح بنفس البی ولا تملیک ولا هبه و به قال الشافعی و قال ابو حنیفه و اصحابه یصح بلفظ البی ولا هبه و تملیک. میگه دلیل ما اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع فرقه محقه است، که اجماع فرقه محقه این است که ایشان میگن شیخ طوسی که باید لفظ انکهت و زیان لفظی باشه، حالا لازم نیست ماضی باشه ها، اون بعدا بحث میکنیم، مشتق از ماده زواج و نکاح باشه. صاحب جواهر اونجوری گفت، بقیه همه میگن باید مشتق از ماده زواج و نکاح باشه. خب این یه بحثیست در باره صیغه عقد نکاح که باید صیغه باشه، لفظ باشه، معاتات کافی نیست. بحث آخر است که عربیت لازمه یا نه. این لازم است که عربی باشه یا به هر زبانی کافی است. فقهای ما میگن اگر عاجز از عربیت باشه، عاجز باشه کافی میدانن، ولو به توکید. عاجز از عربی خواندن ولو به اینکه کسی را وکیل بگیره که اون عربی بخونه، از اون عاجزه، اونجا لفظ دیگه کافیه، اینطوریه. ولی اونها نوعا میگن که نه، عاجز هم نباشه کافیه. حالا باز این عرض کنم، در فقه المذاهب خمسه صفحه 295 گفته و اتفقوا ان العقد يتم بغير العربيه مع العجز عنها. علمای اسلام متفقن بغير عربيه، با عجز از عربی يتم. و اختلفوا في صحته مع القدره عليها. کسی که قدرت داشته باشه بر عربیت، بازم غیر عربی کافیه. قال الحنفيه والمالكيه والحنابلله يصح. این سه طایفه، حنفیه، مالکیه و حنبلیا، گفتن نه، هر لفظی کافی است ولو قدرت به عربیان داشته باشه، غیر عربی کافی است. قال شافعیه، گفته شافعیه، گفته لا یصح الا مع العجز عن العربیه و علیه مذهب الامامیه. ایشان میگن، میگن اگر عاجز از عربیت باشه غیر عربی کافیه، عاجز نباشه کافی نیست. خب ولیکن آقای حکیم رحمت الله علیه فقیه روشنی بود خیلی، ایشان صافن در مستمسک جلد 14 در همین جلد کرد کردن، اختیار کردن که با قدرت برای عربیه هم به هر زبانی کافیه. امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه دارن که اگر عاجز از عربیت باشه فارسی و غیر آن کافیه و توکیل هم لازم نیست. خودش که عاجز شد دیگه لازم نیست که بره وکیل بده، وکیل عربی بخونه، لازم نیست، جایزه ولی لازم نیست. خودش اگر عاجز شد از عربیت فارسی کافیه. آقای حکیم اینجا حاشیه دارن در عروه، ایشان میگن که نه، حتی این هم لازم نیست، به هر زبانی عقد و نکاح جایزه ولی قدرت عربیت هم باشه. چون در عروه عنوان کرده، در عروه گفته که یشترط العربیه، در عروه کتاب نکاح در فصل عقد گفته یشترط العربیه مع التمکن منها ولو به توکی علی الاحوط، عربیه با تمکن از اون ولو به اینکه وکیل بگیرن شرطه. این امام حاشیه داره نه، همینقدر خودش عاجز شد میتونه فارسی بخونه ولو به اینکه قدرت داشته باشه بر توکیل و عربی خواندن. بعد حالا دیگه نمیخوایم داره بخونیم، چون چند تا مسئله ایشان ذکر کرده، یکی عربیت، بعد آمده گفته مازویت شرط، گفته نه شرط نیست، به غیر ما ازوجو که مثلا بخوان کافی، مثلا فعل مضارعه، مثلا انا مزوجتون نفسی، مثلا زن بگه کافیه، مثلا اسم فاعل فرض مازویت کافی نیست. یک بحثی کرده آیا تقدیم ایجاب بر قبول لازمه، گفته نه اینم لازم نیست که تقدیم ایجاب بر قبول باشه، اینش کلامش گفته لازم نیست. بله خب بله مازویت شرط، بله اونا که شما قبول داره غیر از اون که مازویت شرط نیست، آقای حکیم بله قائل مازویت که شرط نیست، مازویت شرط نیست، تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست، اونا که قبول داره علاوه بر این شما میگن به این که با قدرت بر عربیه میتونه به هر زبانی هم بخونه. بله خب این یه مقدار بحث بود در این که نکاح خرج این اندازه بکنن کافی باشه، نکاح خلاص خرج به دلیل. اما طلاق، طلاق هم عرض کنم این که طلاق اونجا که علاوه بر این که لفظ لازم است، عند الامامیه لفظ خاص لازمه، لا یقع الا به لفظ طالق، به غیر از این کافی نیست، یا بگه انت طالق یا زوجتی طالق، خلاص اینطوری. ما قائلیم که در طلاق لفظ خاص لازمه، انت طالق یا زوجت طالق. اجماع فقهای امامیه بر اینه که شیخ در خلاف در مسئله 17 از مسائل کتاب طلاق جلد 2 صفحه 231 جلد دوی خلاف صفحه 231 مسئله 17 از مسائل کتاب طلاق گفته به این که عند امامیه اجماع هست برای این که غیر از کلمه طالق هیچ لفظی کافی نخواهد بود، به خلاف سنه که در طلاق خیلی اونا دیگه بله نظرشان از جهاتی وسیعه. مثلا ما در طلاق اشهاد لازمه، دوتا شاهد عادل باید بشنوه، اونا لازم نمیدانن. به عکس دفتن در نکاح لازم میدانن، نوعا در نکاح دوتا شاهد لازم میدانن. قرآن کریم در طلاق داره و اشهد و ذوی عدل میکن، اونا گفتن نه لازم نیست. در طلاق شاهد لازمه ولی ما لازمه، ما میگیم باید در طهر غیر واقعه باشه، اونا لازم نمیدانن. حتی حائض هم طلاقش مثلا صحیح میدانن. ما میگیم اگر مثلا بخواد سه طلاق باشه باید در بین تخلل رجوع بشه یا تخلل عقد بشه تا بشه سه طلاق، اونا لازم نمیدانن. میگه انت طالقون ثلاثان، سه طلاق شد. حتی اگر سه تا شن، سه تا نخود برمیداره به طرف زن میندازه به زبان خودشان، چون من یه مدت زیاد در اون سقز که تبعیدم در کردستان به ما خیلی اونا این مسئله مراجعه سوال میکردن. حالا سه تا نخود، سه تا شن برمیداره به طرف زن میندازه، میگه تو سه طلاق شدی، سه طلاق شدی. ما سه طلاق میگیم بیاین که در صورتی که باید تخلل رجوع باشه در بین یا تخلل عقد جدید باشه در بین، به علاوه به هر لفظی کافی نیست، به علاوه شاهد لازمه، طور غیر واقع، شرایط زیاد قائلیم. یه وقت در کتاب ارث که ما بحث میکردیم، حالا الان دیگه فرصت میکنم خبرش جاش عرض کنم، در کتاب ارث بحث میکردیم، اونجا خبری از امام صادق علیه السلام بود. فرمودن اگر روزی قدرت دست ما بیفته با عامه مخصوصا درباره دو باب از فقه با شمشیر وادارشان میکنیم که عمل کنن، یکی ارثی که طلاق، چون در ارث و طلاق ما خیلی مخالفت دارن. در اون ارث مسئله اول و تعصیب و اینا خیلی فرق، در طلاق اینا فرمودن اگر قدرت پیدا کنیم با شمشیر به سر این ناس، اونجا ناس از مرادش اوناس، میذاریم تا اینکه اینا در ارث و طلاق از اونچه که اسلام گفته تبعیت کنن. خلاصه ما قائلیم به این که در طلاق لفظ خاصی لازم است، کلمه طالق باید باشه که شیخ در طلاق. سید مرتضی در انتصار، کتاب انتصار همونطور که عرض کردیم کتاب بسیار خوبی است که سید مرتضی رحمت الله علیه از اول طهارت تا دیات تمام مسائلی که انفردت به الامامیه ذکر کرده، مسائلی که امامیه به اون منفردن. در کتاب طلاق فرمودن که کتاب طلاق صفحه 129 از انتصار، صفحه 129 از انتظار گفته از چیزایی که امامیه به اون منفردن این است که طلاق لایق الا به لفظت انت طالق او هی طالق. خلاصه به غیر از کلمه طالق ما منفردیم به این که چیز دیگه کافی نخواهد بود. ها حالا این برای این بود که ثابت بشه که معاتات در عقود و ایقاعات کافی است الا نکاح و طلاق. خب در بر عقد بحث، در عقد مضارعه بحث میکنیم دیگه. بحث اول این بود به این که لفظ لازم نیست و معاتات در مضارعه کافی است، به مناسبت متعرض معاتات شدیم. خب بحث بعدش این است که آیا عربیت لازمه؟ نه، برای خاطر اینکه ما میخواییم اون پیمان و اون عقد تحقق پیدا کنه در نظر اهل عرف، و در نظر اهل عرف در هر عرفی یک زبانی هست، یک اصطلاحی هست و زبانی هست، لغتی هست. به هر زبانی بخوان مضاربه را واقع بسازن یستقو به این که مضاربه است، بس عربیت لازم است. آیا در صیغه‌اش لازم ماضی باشه؟ نه، ماضویت هم لزوم نداره. هر چیزی، هر لفظی باشه که در نظر اهل عرف محقق اون پیمان محسوب بشه کافی خواهد بود. تقدم ایجاب بر قبول لازمه؟ نه، لازم نیست. برای خاطر این قبول را قبل جلب کنه، مثلا نه کلمه قبل تو، قبول که جلو بیفته کلمه قبل تو دیگه نخواهد بود. مثلا در باب بی، در باب بی هم تقدم ایجاب بر قبول لازم نیست، ولی مشتری چه باید دیگه اگر خواست بگه؟ باید بگه اشتری تو مثلا، نه قبل تو، اشتری تو مثلا بگه. بله در سایر جا همینطوره، در سایر عقود هم تقدم ایجاب بر قبول لازم نیست، ولی اگر قبول مقدم شده لفظی بگه که برسانه اون عقد را. بله در چیز همینطوره، در مضاربه همینطوره. غلط تلفظ کرد، غلطی که مقیر هیئت یا مقیر ماده باشه، ولیکن طوری باشه که اهل عرف اون را ازش چیز میفهمن در محاورات اهل عرف، از اون عقد مزارع میفهمن، همین کافیه. چون همین عرب ها مثلا که خیلی تلفظشون خیلی سعین شکسته بسته، خیلی تلفظ میکنن، مثلا عرب های عراق اینا اصلا، بله کافیه. همونطور باشه در متفاهم اهل عرف این لفظ مصداق مزارع خوانده بشه، همین کافی خواهد بود. بله غلط مغیر معنا که مصداق حساب نمیشه محل بحث ما نیست، ولی غلطی که نه خیلی شکسته است مثلا اون اشکال نداره. باز موالات بین ایجاب و قبولم به اندازه لازمه که فصل طویلی که در نظر اهل عرف مخل به اون پیمان و عقد باشه مضره. لازم نیست خیلی فوری باشه، ولی کن باید موالات به اندازه باشه که بله این عقد شمرده بشه. مثلا اگر امسال گفت زارت که دو سال دیگه آمد که قبول کردن، اهل عرف میگن که اون اولی نسیم منسی یا شد دیگه، این قبول اون حساب نمیشه. بله از این جهت موالات هم لازمه به معنی عدم فصل طویل. امام رضوان الله علیه در جلد اول از کتاب بیع که از کلمانو باید مطالعه کنید، در جلد اول از کتاب بیع صفحه 227 ایشان رفت ذهب به این که موالات اصلا شرط نیست، هر چقدر فاصله طولانی هم باشه اشکال نداره بین ایجاب و قبول. در جلد اول از کتاب بیع صفحه 227 ذهب الى عدم اعتبار موالات بین ایجاب و قبول، ولیکن در تحرور وسیله گفته که معتبر است. و هوان اقوا این حرف دوم اقواست داره، خاطر این که اگر فصل طویل باشه خیلی زیاد در نظر اهل عرف دیگه این عقد و پیمان حساب نمیشه، اون نسیان منسی یا محسوب میشه. این است که بنده اینجا نوشتن که اقوا همون قولی که ایشان در تحریر دارن، برای خاطر اینکه باید عقد صدق کنه و من معلوم عدم و صدق ازا تحقق الفصل طویل بین هما. و این معلوم است که اگه فصل طویل چند سال فاصله بیفته دیگه چیزی عقد نمیگن. باز یه اطور تطابق بین ایجاب و قبول، یعنی مثلا اگر در ایجاب شرطی هست، گفته مثلا من شما را با شما مزاربه عقد مزاربه میبندم، اینقدر سرمایه بدم، شما هم مشغول کار باشید، ربحش هم بیننا کذا و کذا، ولی به شرط این که فلان متارا نخرید، فلان جا مسافرت نکنید. ولی این آمد در قبول گفت قبول تو بدون اون شرایط درست نیست، تطابق به هم خورد. باید تطابق هم بین ایجاب و قبول وجود داشته باشه. بله خب یکی هم چیزایی که در عقود گفته نیست که باید تعلیق نباشه، یعنی منجز باشه، معلق نباشه. بله بعضی هست که تعلیق به همون عقد مضره. مثلا زید رفته سفر، نمیدونیم میاد یا نمیاد، میگیم که زاربت که اینجا از زیدون، اگر زید بیاد خب این پیمان حساب نیست در نظر اهل عرف، چون ما نمیدونیم که اون خواهد آمد نخواهد آمد. این است که در نظر اهل عرف پیمان اونجاست که معلق به چیزی نباشه. بله اگر معلق باشه به چیزی که یقین به حصولش داریم خب مضر نخواهد بود، ولی معلق باشه به چیزی که یقین به تحققش نداریم، مسلما در نظر اهل عرف این پیمان محصول میشه، عقد محصول میشه تا مشمول ادله داله بر صحت عقود باشه. خب بحث عقد مضاربه تمام شد. از کنم سه تا بحث اینجا هست. بله چطور مثلا؟ همین در نظر اهل عرف اینجور تعلیقات که ما نمیدانیم که انجام خواهد داد یا نه، مثلا نمیدونیم زید از سفر خواهد آمد یا نه، اونجا که تعلیق است که ما نمیدونیم معلق و علی حاصل خواهد شد یا نه، در نظر اهل عرف اینا از مساق ادله داله بر صحت عقود خارجن. این است که تنجیز شرطه، برای خاطر که باید اون مصداق مصداق پیمان باشه. پیمان کی میگن؟ اونجا میگن که معلق نباشه بر چیزی. بله اگر معلق است بر چیزی که محقق الحصوله، مثلا میگم که این را به شما میفروشم اگر مال من باشه، بعد منش مال منم هست مثلا فرض کنید، ولی خودش هم میدونه باز مال خودش هست، مثلا اگر ساعت فلان باشه من میدونه ساعت فلانم هست مثلا فرض کنید، اگر معلق باشه بر چیزی که محقق الحصوله، بله منافات با عقد و پیمان نداره. اگر معلق باشه بر چیزی که محقق الحصول نیست، یه تردیدی است، پس بنابراین فعلا پیمانی وجود نداره، چون تردید فعلا است دیگه، و تردید مانع از تحقق پیمان دیگه. اینم اینطوریه. خب عرض کنم که گفتیم که بحث اول درباره شرایط صیغه و یعنی شرایط عقد بود، اما از عقد به صیغه یا معاتات، شرایط عقد. دوم مربوط است به شرایط متعاقدین. بعد اینجا اینطور گفت در عروه گفته و یشترط فیها ایزن بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلسن و جنون امورون. این یشتر توفی ها چند چیز این شرایط متعاقده اینه که ایشان گفتن اینجا. اول بلوغ، تفصیل میدم، اول بلوغ، دوم عقل، سوم اختیار، چهارم عدم الحجر، محجر علیه نباشه، لفلسن او جنون، محجر علیه نباشه واسطه فلسش یا جونش. حالا یک یک عرض کنم. اما بلوغ خب معلومه دیگه، بلوغ یکی از شرایط عامه معتبره فی کل العقود است. البته مقصودشان از شرط متعاقدن اینجا شرط صیغه نیست، شرط فعل است که بگیم سوی مسلوب العباره است، از اون جهت بحث نمی کنیم. از جهت که عقدی میبنده و تصرف مالی میخواد بکنه و پیمانی که بر اساس اون پیمان تصرف در مال صورت بگیره و اون مورد بحث ماست. بلوغ معلوم است که شرایط عامه است که معتبر است فی کل عقدن. اما این داره یک یک بحث نمی کنیم، برای خاطر یکی بحث کنیم خیلی طولانی میشه. فقها نوعاً در کتاب حجر، یکی از کتاب فقه کتاب حجر، حجر با حایهتی معنی منعه، در اونجا فقها کتاب اینا کتاب حجر اونجا اینا رو بحث کردن که دلیل بر این که بلوغ اعتبار داره چیه. بند اونجا مثلا گفته شده که چند چیز موجب حجره. یکی صغر، صغیر محجر علیه هست، ممنوع از تصرف مالی است تا به حد بلوغ برسه. و دیگر هم جنون، آدم مجنون محجر علیه هست، میگه که عقل پیدا کنه جنون. سوم صفه هست، آدم صفی، میگه این فرد بالغ است ولی صفی باشه. صفی کسی است که مصالح و زیان خود را تشخیص نمیده، نه مصالح و مفاسد اقتصادی، در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور دیگه. خلاصه کسی که تشخیص نمیده مصالح و مفاسد خود را، بگن میگن صفی. این است که آدم صفی هم محجور علیه. چهارم آدم مفلس. مفلس یعنی من حکم الحاکم به افلاسه. افلاس غیر از مفلسه. افلاس باب افعال، مفلس به کسی میگن که زال فلوسو، اینجا باب افعال برای زواله، یعنی پولش پول نداره مثلا. و به این مفلس، مفلس کسی که المفلس فی امان الله، کسی که پولش تمام شده خلاصه شو مفلس. مفلس به کسی میگن که بعد از اینکه پول نداره طلبکارانی داره، بدهی این شخص زیاده و مال موجودش به اندازه بدهیش نیست. طلب کرا مراجعه میکنند به حاکم شهر، حاکم یحکم به کونه مفلسن، وقت میشه مفلس. این میشه مفلس. کسی که حکم الحاکم به کونه مفلسن، بعد از اون حاکم مفلس نامیدشه. مفلس که شد از تصرف در اموالش ممنوعه. طلب کرا میان اون مال موجود رو به نسبت طلبشان قسمت بکنن ما بین خودشان. خب این میشه مفلس. بس مفلس هم محجور علیه هست. بعد در اموال نمیتونم تصرف کنم. یکی اونجا مرض نام ذکر کردن، اینا یه آشنایی به فقه ها. اون این است به این که آدمی که مریضه و در همون مرض هم بمیره، اون مرض معدی بشه به موت این شخص، منجر موت این شخص بشه. بحث کردن که این از تصرفات در اموالش به اندازه سلس که مجاز، اما بیش از سلسش آیا ممنوع یا ممنوع نیست؟ خب این مسئله خلافی است که به تحت این عنوان، آیا منجزات مریض از سلس یا از اصل ماله؟ معلقات مریض، مریض و غیر مریض در معلقات فرق نمی‌کند. تصرفی که معلق بر موت باشه از سلس، بیش از سلس حق نداره. تصرف معلق بر موت از سلس حساب میشه. بهش وصیت میگیم ما. وصیت نسبت به مال از ثلث حساب میشه. بیش از ثلث انسان حق نداره که وصیت بکنه. اگر وصیت کرد، اگر ورثه قبول کردن نافذه و الا نافذ نخواهد بود. معلقات مریض مسلما از ثلث حساب میشه. بیش از ثلث حق نداره. حالا سن بله، حالا اون قسمت، این برای اون قسمتشه. معلقات مریض شکی نیست، مقدمه است. معلقات مریض از ثلث، ما چنان که معلقات دادم سالم از سلس. اما اون قسمت یه منجزات چطوری؟ منجزات آدم مریض آمد گفت که عبدی حرون، آزاد کرد بنده خود را، فرش بخشید به یه نفر، مثلا کتابش به یه نفر بخشید، مالش وقف کرد، آیا منجزات مریض، مریض مثل آدم سالم آزاد است بخشیدن مالش اینطور تصرفات، یا منجزات مریض مثل معلقاته که از سلط حساب میشه؟ این اختلافیه. البته بیشتر فقهای فعلی قائلن که منجزات مریض از اصل ماله، منجزات با معلقات، ولی این اختلافی است که محقق در شرایع گفته است که از ثلث. خلاصه کتاب حج را عرض می‌کردم. در کتاب حج این عناوین ذکر شده. حالا اینجا عروه اینطور میگه و یشترط فیها ایذن، یعنی شرط است در اون مضاربه، بعد البلوغ معلوم و العقل معلوم و الاختیار، اختیار مقابل اکراه، باید از روی اختیار انجام بده، اکراه باشه مکره باشه درست نیست، بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر که محجو علیه نباشه، لفلسن همون مفلس را میگه، او جنونن بعدا میگه مرادش از جنون سفهه، لفلسن او سفهن امورون. خب حالا عرض کنم به این که یک مقداری در همین عبارت بحث داریم و تا میرسیم به اون امورون که چیه انشاءالله فردا عرض میکنیم.